این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
به نام خدا و به نام آزادی، برابری و برادری. خوش آمد میگم به همه شما دوستان و سپاسگزارم از حضور ارجمند شما، به ویژه از جناب مهندس درویش که ما رو همراهی کردن در این جلسه. متاسفانه آقای دکتر کیخا هنوز نرسیدن و به نظر میرسه که نرسند. همین پیش پای شما بارون بارید و وقتی که بارون میباره برای من شخصا خیلی از اشعار در ذهن تداعی میشه، ولی این روزها و شاید بشه گفت این سالها این شعر فریدون مشیری بیش از هر شعر دیگری به ذهن من متبادر میشه و من این حس رو با شما، یک حس پر درد و دریغی هست که با شما به اشتراک میذارم. ریشه در اعماق اقیانوس دارد شاید این گیسو پریشان کرده بید وحشی باران، یا نه شهریست گویی یا نه دریاییست گویی باژگونه بر فراز شهر، شهر سوگواران. هر زمانی که فرو می بارد از حد بیش، می دواند ریشه در من پرسشی پیگیر با تشویش. رنگ این شبهای وحشت را توانت شست آیا از دل یاران؟ چشم ها و چشمه ها خشکند، روشنی ها محو در تاریکی دلتنگ، همچنان که نام ها در ننگ. هرچه پیرامون ما غرق تباهی شد، آه باران ای امید جان بیداران، بر پلیدی ها که ما عمریست در گرداب آن غرقیم، آیا چیره خواهی شد آه باران؟ جناب مهندس، نکاتی که فرمودند همه دلالت بر سوء تدبیرها یا بی تدبیری های مقامات متولی حفاظت از محیط زیست کشور هست و در این حال این سوال مطرح میشه که با چنین وضعیتی ما چه میتوانیم بکنیم. به زبان حقوقی اگر صحبت بکنیم، به عنوان یکی از موظفان طبق اصل 50 قانون اساسی که همه وظیفه عمومی داریم در حفاظت از محیط زیست، و اصلا نگاه حقوقی نکنیم، این یک ضرورت هست برای زندگی سالم و پایدار ما چه میتوانیم بکنیم؟ اگر دولت یا نهادهای عمومی متولی کوتاهی میکنند یا خطا میکنند، وظیفه ما چیست و امکانات عمل ما چیست؟ خب فرض ما این هست که ما درون این سیستم زندگی میکنیم و به قوانین حاکم هم احترام میذاریم. به عنوان یک فرد حقوقی من میتوانم از ظرفیت‌های قانونی کنشگری اجتماعی صحبت بکنم. قطعا سمنها، سازمانهای مردم نهاد و غیر دولتی میتونن نقش بسیار مؤثر و تعیین کننده در این فضا ایفا بکنند و کنشگری و به طور کلی کنشگری اجتماعی خاص اینجا در مورد محیط زیست مستلزم مطالبه گری هست. به طور کلی ما هر حقی رو باید مطالبه بکنیم و ابزار مهم این مطالبه گری هم دادخواهی هست و با فرض وجود برخی شرایط میتونه این ابزار یکی از مؤثرترین ابزارهای کنشگری و مطالبه گری محسوب بشه. ماده 66 وقتی که تصویب شد در سال 92، اسفند 92، و خب زمان لازم الاجرا شدن قانون تقریبا 2 سال بعد بود، یعنی ابتدای تیر ماه 94، یک هفته مانده به لازم الاجرا شدن این قانون، یک اصلاحیه ناگهانی در کمیسیون حقوقی مجلس به این ماده وارد شد و تبصره‌ای به اون اضافه شد و حاکی از رویکردی هست که همون رویکرد رو ما در تبصره ماده 48 هم می‌بینیم، مداخله دولت در کار سمنها. خب البته این مداخله در مرحله تشکیل سمنها هم وجود داره، چه بر اساس آیین نامه تشکیل سازمان‌های غیر دولتی که مصوب هیئت وزیران هست، فعلا مبنای کار هست برای فعالیت سمنها، و چه بر اساس قانون احزاب سال 60 که در سال 95 جایگزین شد با قانون نحوه فعالیت احزاب و جمعیت‌ها. شرط قانونی فعالیت نهادهای غیر دولتی، احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌ها، چه در تأسیس چه در زمان فعالیتشون، این وابسته شده به اراده تصویبی دولت. یعنی دولت باید اجازه بده، کمیسیون ماده 10 اجازه بده که یک نهادی شکل بگیره یا نگیره. خب در همین مرحله این قانون موضوعه که به تایید شورای نگهبان هم رسیده، شورایی که موظف هست قوانین رو بر اساس قانون اساسی و موازین شریعت بسنجه، در همین مرحله متاسفانه موازین قانون اساسی رعایت نشده. یعنی ما با یک قانون غیر قانونی مواجه هستیم، چه بر اساس اصل 26 قانون اساسی تأسیس و فعالیت نهادهای غیر دولتی، اهم از انجمنها، جمعیتها، احزاب و غیره، علل اطلاق آزاد هست. یعنی ما در قانون اساسی هیچ قیدی نداریم که تأسیس این نهادها رو موکول کرده باشه به اراده تصویبی دولت، که اگر دولت صلاح ندید این جمعیت ها نتوانند شکل بگیرند. این نگاه ادامه پیدا کرده در ماده 66 به ویژه در اصلاحیش. و خب این ماده وقتی که تصویب شد مورد استقبال سمنها قرار گرفت. البته اگر این اصلاحیه به اون وارد نمی شد چه بسا همچنان مورد استقبال بود، چون به این کیفیتی که مد نظر بوده و تصویب شده بود میتونست کارآمد باشه، یعنی مشارکت سمنها رو تقویت بکنه و نقش آفرینی اونها رو در محاکم. ولیکن بعد از اصلاحیه دوباره همین نگاه محدود کننده، دوباره همین نگاهی که قائل به دخالت دولت در فعالیت سازمانهای غیر دولتی هست، این حاکم شده و عملا ماده 66 رو از کارآمدی انداخته، به گونه‌ای که الان سمنها عملا نمیتوانند فعالیت موثری داشته باشند و نمیتوانند امیدوار باشند به اینکه این فعالیت ها به ثمر بنشینه. من با چند نفر قبل از همین جلسه روزهای اخیر با چند نفر از دوستان فعال در شبکه ملی و استانی سمنهای محیط زیستی صحبت کردم، پرسیدم که آیا از این ظرفیت استفاده شده یا نه تا کنون. در واقع استفاده نشده. شاید دو مورد بوده که اینها اعلام جرم کردن، دادستانی بعد از اینکه این اعلام جرم رو دریافت کرده اعلام کرده که بعد از این ما خودمون پیگیری میکنیم و حق مداخله در فرایند دادرسی رو به اینها نداده. خب قبل از اینکه اصلاحیه سال 94 به قانون مصوب سال 92 وارد بشه، سمنها این اختیار رو داشتن که در تمام مراحل دادرسی شرکت بکنند، از حق اقامه دلیل برخوردار بودند و از حق اعتراض به آرا هم همچنین. دقیقا بعد از این اصلاحیه همین دو وجه قضیه که دلالت بر تأثیرگذاری سمنها در محاکم میتونه باشه، این دو وجه رو حذف کردن و یک تبصره سومی هم به این اضافه شد که دیگه کار رو نهایی کرد برای اینکه سمنها کاملا در قید و بند دولت و نهاد حاکمیت بمانند. من این ماده رو اصلش رو میخونم، به انتقاد از اون میپردازم و مبنای انتقادم رو هم مبتنی میکنم بر نگرش خودم به اصولی از قانون اساسی و مبانی حقوق عمومی که دلالت میکنه بر حق علل اطلاق کلیه افراد و به تعبیر دقیق تر کلیه اشخاص برای دادخواهی کردن و وظیفه دادگستری برای رسیدگی به این شکایات. ماده 66 مصوبه 4/12/92 قبل از اصلاحیه از این قرار بود که سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه اونها درباره حمایت از اطفال، نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار، ناتوان ذهنی یا جسمی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض کنند. بعد از اصلاحیه این ماده به این ترتیب تغییر کرد، یعنی در واقع کلیت ماده حفظ شد و مواردی که عرض کردم از اون حذف شد. سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه اونها در زمینه‌هایی که اشاره کردم هست، می‌توانند نسبت به جرائم ارتکابی در زمینه‌های فوق اعلام جرم کنند و در تمام دادرسی شرکت کنند. تمام. یعنی اینکه نهایت امتیازی که قانونگذار برای این سمن‌ها قائل شده اینکه اینها می‌تونن به عنوان یک تماشاچی، همچنان که شما من رو دارید نظاره می‌کنید، در محکمه حاضر باشند، حق مداخله در فرایند دادرسی نداشته باشند و حق اعتراض به آرا هم نداشته باشند، یعنی عملا از حق دادخواهی محروم میشند. تبصره سوم ماده با همین کیفیت و همین حدود امتیازی که قانونگذار قائل شده برای این سمنها اعلام میکنه که اسامی سازمانهای مردم نهادی که میتوانند در اجرای این ماده اقدام کنند در سه ماهی اول هر سال توسط وزیر دادگستری با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه میرسد. یعنی شما تصور بکنید سازمان مردم نهادی که بر اساس اساسنامه خودش این صلاحیت یا اهلیت رو داره که در زمینه‌های موضوع فعالیتش فعالیت بکنه و بر اساس خود همین آیین‌نامه تشکیل سازمان‌ها می‌تواند اقامه دعوا هم بکنه در محاکم، باز هم باید اجازه بگیره، باز باید در فهرست ویژه وزارتین قرار بگیره و تازه مورد تایید رئیس قوه قضاییه هم قرار بگیره. البته این تبصره سه سال 95 طبق بند پ ماده 38 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اصلاح شد، تبصره 3 صریحا نسخ شد و این گونه جایگزین شد که سازمان‌های مردم نهاد در صورتی می‌توانند از حق مذکور در ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط، در عبارت هم دقت بفرمایید، مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط، یعنی آیا قابل تصور هست که یک مرجع ذی صلاح باشه ذی ربط نباشه، یا ذی ربط باشه ذی صلاح نباشه، در این حال قانونی هم نباشه؟ کاش آقای دکتر کیخا بودن که ما را آشنا می کردن با این ضوابط نگارش قوانین. و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یک سال از استفاده از حق مذکور در ماده 66 قانون مذکور محروم می شوند. این بند جایگزین تبصره 3 ماده 66 قانون اخیر و ذکر می شود. یعنی اگر ما انتظار داشتیم که این قیود ناموجه حذف بشوند، نه تنها حذف نشدن، فقط بار وزارتین کشور و دادگستری و رئیس محترم قوه قضاییه رو کمی سبکتر کردن. یعنی که در هر مورد محیط زیستی ها به سازمان محیط زیست، میراث فرهنگی ها به سازمان میراث فرهنگی، اطفال کودکان نمیدونن به بهزیستی، وزارت کشور، غیره، به همین ترتیب تقسیم کار کردند. اون نگاه همچنان باقی مونده. در این حال کار رو بدتر هم کردن، سهمیه بندی کردن فقط سه بار. اگر سه بار این دعوا رد بشه که رد شدنش هم در اختیار ما نیست و ما اساسا امکان تاثیرگذاری در فرایند دادرسی رو نداریم، تا یک سال هم این حق دادخواهی معلق میشه. بر چه اساسی این قانون تصویب شده و بر چه اساسی شورای نگهبان این رو به عنوان قانون مطابق قانون اساسی تایید کرده؟ خب در قانون اساسی چه موازینی هست و من تحلیلم رو از اینجا شروع میکنم، این رو نقد میکنم و بعد یک پیشنهاد راهبردی میدم برای سمنهایی که مایل هستند از حق دادخواهیشون استفاده بکنند و چاره ای هم جز این نیست. یعنی که اگر ما بخوایم این وضعیت رو اصلاح بکنیم جز تظلم به دادگستری چاره دیگری نداریم. این که در دادگستری چه اتفاقی میفته و آیا دادخواهی ما مؤثر واقع میشه یا نه هم البته بحث دیگری است، ولی که همین قدم اول رو ما باید امکان برداشتن داشته باشیم. خب در اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق اساسی هر فردی هست. در مواد 8 و 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم این به عنوان یک حق بنیادین شناخته شده. ما اعلامیه جهانی حقوق بشر رو تصویب کردیم، به مواد لازم الاجرای اون در میثاق 1966 هم تعهد دادیم. اصل 34 قانون اساسی هم دقیقا در شعاع همین مقرره و موازین وضع شده. بنابراین هر کسی حق دادخواهی داره. ممکنه گفته بشه اینجا گفته هر کسی، این ناظر بر افراد هست، افراد طبیعی نه شخصیت‌های حقوقی. خب ما وقتی بحث از شخص یا کس یا فرد می‌کنیم این انتقاد رو وارد می‌کنیم که در واقع در حقوق ما بهتر هست از اشخاص صحبت بکنیم و اشخاص هم اهم هستن از اشخاص حقیقی مثل من و شما و اشخاص حقوقی، یعنی اشخاص اعتباری به اعتبار قانون شخصیت پیدا می کنند. ماده 588 قانون تجارت در مورد حدود برخورداری شخصیت های حقوقی از حق ها بیان می کنه که شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است، مگر حقوق و وظایفی که به طبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت، پدر، فرزندی و پسری. بنابراین حتی اگر آیین‌نامه فعالیت سازمان‌های غیر دولتی مصوب هیئت وزیران هم نبود که اونجا هم حق داده به تشکل‌های غیر دولتی که دادخواهی بکنن در حدود اساسنامه، و حتی اگر ماده 66 هم نبود، علل اصول جمعیت‌ها، نهادهای غیر دولتی حق دادخواهی دارند. و از همه حقوقی که اشخاص طبیعی یا حقیقی برخوردار هستند، جز اون مواردی که طبیعتاً یک شخص حقوقی اساساً قادر به انجامش نیست برخوردار هستند. اصل 156 قانون اساسی، اصل 159 قانون اساسی هم باز این حق دادخواهی رو تایید میکنه و دادگستری رو هم مرجع تظلمات عمومی اعلام میکنه. دادگستری مکلف هست که دعاوی و دادخواهی های همه اشخاص رو بپذیرد. خب ما قبلا اشاره کردیم که بر اساس اصل 26 ما محدودیت قانونی نداریم برای فعالیت نهادهای غیر دولتی و این قوانینی که فعلا حاکمیت دارن و بهش عمل میکنن برخلاف قانون اساسی است. متاسفانه این قانون ها از نظر من بر اساس قانون اساسی مشروعیت به معنای مقبولیت حقوقی ندارند. در این حال یک اصل مترقی مخفول مانده ای هم ما داریم در قانون اساسی، اصل 8 قانون اساسی، امر به معروف و نهی از منکر. ذهن شما فارغ بشه از اون دلالت ها یا مصادیق بسیار خرد یا غیر قابل توجهی که برخی نهادها در اونها متوقف شدند، بالاترین مراتب امر به معروف و نهی از منکر نصیحت کردن حاکمان هست و حدیثی هست از حضرت محمد که النصیحت لائمه المسلمین، نصیحت اساساً باید نسبت به مقامات و زمانداران انجام بشه و این همون وظیفه عمومی هست. اصل 8 قانون اساسی چه تعبیری داره؟ مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، این البته در مورد قانون حمایت از عامران به معروف و نهی عن المنکر هست، در ادامه بهش میپردازم، در جمهوری اسلامی دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه است قانونی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت که شرایط و حدود اون رو قانون اعلام میکنه. این اتفاق که حدود این مقرره رو قانون اعلام بکنه در سال 94 اتفاق افتاد، یعنی تا قبل از این و البته هنوز هم این تعبیر از امر به معروف و نهی از منکر کاملا سلیقه‌ای بوده و حتی در چارچوب همین قانون فعلی هم باز این ترتیبات سلیقه‌ای همچنان از مجرا برخوردار هستند. ماده یک این قانون به اسم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر اعلام میکنه که در این قانون معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل، قول یا ترک فعل و قولی که به عنوان احکام اولی و یا ثانوی در شرع مقدس و یا قوانین مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشند. یعنی به تعبیر دیگر در نظام حاکمیت قانون و آن چیزی که قانون اساسی برساخته، مجموعه حقوق ملت که مندرج هستند در فصل سوم قانون اساسی و به طور کلی قوانین موضوعه، از جمله همه قوانینی که ناظر بر حفاظت از محیط زیست هستند، اینها در زمره معروف هستند و نقض این موازین و اصول هم در زمره منکر. خب با این تعبیر اگر ما به امر به معروف و نهی از منکر نگاه بکنیم، راه خیلی گشوده هست برای انتقاد از مقامات متولی که کارهای خودشون رو بایسته انجام بدند یا وظایف خودشون رو بر زمین رها نکنند. محتوای مترقی این اصول و به ویژه اصل هشتم در چند پرونده مربوط به حوزه میراث فرهنگی تجربه شد و من میخوام از اون تجربیات استفاده بکنم و این رو به عنوان یک راهبرد نظری مطرح بکنم که سمنهای محیط زیستی و کلن همه سمنهایی که در یک زمینه مربوط به امور عمومی مشغول به فعالیت هستن از حق دادخواهی بدون محدودیت استفاده بکنن و مقامات هم مکلف به رسیدگی باشند. یک قضیه در سال 83 در اصفهان اتفاق افتاد و به ماجرای برج قانون شکن جهان نما معروف شد. خیلی هم رسانه‌ای شد، جنبه بین المللی هم پیدا کرد. برجی که ارتفاعی بیشتر از حریم منظر میدان نقش جهان به عنوان یک میدان ثبت شده در فهرست میراث جهانی یونسکو از اون حریم تجاوز کرده بود و صدای اعتراض دوستداران میراث فرهنگی در داخل به جایی نرسید. یک نامه ارسال شد به یونسکو و یونسکو متوجه موضوع شد و نامه‌نگاری ها با دولت ایران شروع شد. تذکر دادن که تا حدود 760 متر از محدوده میدان نقش جهان محدوده حفاظتی هست و هیچ اثری، هیچ بنایی نباید در اون حریم مشخص فراتر باشه و دیده بشه. شما اگر کف میدان حضور داشتید میتونستید نوک این بنا رو ببینید و این در واقع نقض همون حریم منظر بود. یونسکو متوجه شد و در درون هم علارغم این که بر اساس قانون مجازات اسلامی ماده 567 متولی حفاظت از میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی بود و اونجا تصریح شده که به عنوان شاکی و مدعی خصوصی تعیین شده، میراث فرهنگی منفعل بود، ساکت بود، هیچ اقدامی نکرده بود و بلکه معاونت در جرم هم کرده بود در سکوت و انفعال خودش. متخلف کی بود؟ شهرداری اصفهان، شهرداری که سیستماتیک تیشه داره میزنه به ریشه میراث فرهنگی موجود در این شهر تاریخ. سه نهاد غیر دولتی اومدن شکایت کردند، وکالت دادن به وکیل فرهیخته و ارجمند ما که افتخار کانون وکلا هستن، آقای دکتر دادخواه، و ایشون اصالتاً و به وکالت از اون سه نهاد غیر دولتی شکایت کردند. مستند به چی؟ به ماده 27 اعلامیه جهانی و اصل هشتم قانون اساسی. گفتن که میراث فرهنگی حق همه آحاد ملت هست. اگر سازمان متولی قانونی اقدام نمی کند که خودش استنکاف از انجام وظایف هست و موجب انفصال از خدمت، من به عنوان یک شهروند از حق خودم، از حق دادخواهی خودم استفاده میکنم و شکایت میکنم. شکایت ایشون ثبت شد، پذیرفته شد و بعد از 3 ماه رفت و آمد و اینها که گزارش این رو من در کتاب جهان نما علیه نقش جهان نوشتم مفصل، وقایع نگاری تحلیلیش، در نهایت قاضی وقت، قاضی صالحی، دستور توقف و تعطیل ساخت و ساز در برج رو اعلام کرد. یعنی تشکیک نکرد که شما سمت ندارید، باید سازمان میراث فرهنگی بیاد اقدام بکنه، شما 3 نهاد غیر دولتی هستید، حق دادخواهی ندارید. این رو پذیرفته بود و دستور هم صادر کرد و وکیل هم مداخله فعال و مؤثر در فرایند دادرسی داشت. البته 3 روز بعد شهرداری که همچنان کار خودش رو ادامه داد، به بهانه انحلال نظام دادسراها و در واقع انحلال ساختار دادگاه‌های عام و تشکیل مجدد دادسراها، اون شعبه منحل شد، شعبه 38 شد شعبه 106، یک قاضی دیگری اومد، قاضی هاشمی. و بعدشون گفتن که شما اصلا چه کاری اید اینجا؟ شما سمت ندارید. زی سمت این جرائم سازمان میراث فرهنگی هست. خب سازمان میراث فرهنگی که ساکت اقدام نمی‌کنه، تکلیف چیه؟ هر وقت سازمان اقدام کرد ما رسیدگی می‌کنیم. و بعد ایشون رو دیگه اجازه مداخله در فرایند دادرسیش رو بهشون ندادن و در واقع عملا ایشون رو هدایت به بیرون کردند به تعبیر خودشون. خب فضا رسانه‌ای شده بود، هم در داخل رسانه‌ها به این موضوع پرداخته بودند، به ویژه با توجه به مداخله یونسکو که تهدید کرده بود که نقش جهان رو من از حریم، از فهرست جهانی حذف می‌کنم و این یک بی آبرویی برای کشور محسوب می‌شد. 7 ماه بعد از همه این ماجراها تازه سازمان میراث فرهنگی به خودش اومد و مداخله کرد، اعلام شکایت کرد. در اون جلسه‌ای که سازمان میراث فرهنگی داشت شکایتش رو ثبت می‌کرد، هم آقای دکتر دادخوا حضور پیدا کردن، البته راه بهشون ندادن. خبرنگاران زیادی هم بودن در اون جلسه. در نهایت این رو می‌خوام به شما عرض بکنم که با یک اراده غیر حقوقی اون فرایند پیش نرفت در دادگستری و با یک اراده سیاسی و یک فشار بین المللی و البته اراده سیاسی دولت همراه آقای خاتمی در زمان خودش، شورای شهر مجبور به تمکین شد و آقای طه هاشمی در یک گفتگوی زنده با رادیو گفتگو گفتن که بله ما با هم تفاهم کردیم، 2 دستگاه عمومی با هم تفاهم کردند. توجه بفرمایید که شهرداری این تخلفی که انجام داد، میلیاردها تومان خرج کرد برای اینکه در اون متراژ وسیع 4 طبقه ساختمون ساخته بشه و بعد که موقع تخریب شد گفت که این اموال بیت المال من چجوری تخریب بکنم، و بعد تازه اومدن بودجه خاص از دولت گرفتند تا تخلفات خودشون رو قلقم بکنند و البته شهردار هیچ وقت منفصل نشد و جای دیگه هم کارش رو ادامه داد. در همون اثنا که این پرونده در جریان بود، حدود 9 سال این پرونده طول کشید تا در نهایت این 4 طبقه تعدیل شد کامل، پروژه عبور مترو از چارباغ هم کلید خورد. عبور مترو از چارباغ اصفهان به معنی نابودی یا تزلزل پیدا کردن بنیان آثار تاریخی موجود در اون محور تاریخی بود. باز هم آقای دکتر دادخواه هدایت این شکایت رو بر عهده گرفتند. این بار به جای 3 نهاد غیر دولتی، البته 2035 نفر از شهروندان وکالت دادن به ایشون و پرونده در شعبه 5 بازپرسی دادسر اصفهان مطرح شد. باز همین ایراد مطرح بود، این دقیقا مشابه همون پرونده جهان نما که شما سمت ندارید. این بار بازپرس دانا و شجاع و فهیم که از افتخارات نظام قضایی ما هست، آقای محمد رضا محمدی جرقویه که الان هم در کسوت قضاوت هستند، در مجله مدرسه حقوق هم صفحه ثابت طنز حقوقی دارن، ایشون استعلام گرفتن از اداره کل حقوقی قوه قضاییه و سوال کردن که اگر شهرداری بر اساس مجوز سازمان میراث فرهنگی اقداماتی رو انجام بده که موجب تزلزل بنیان میراث فرهنگی بشه، آثار تاریخی بشه، آیا شهروندان حق شکایت دارند بر اساس اصل هشتم قانون اساسی و ماده 27 اعلامیه جهانی حقوق بشر، و آیا دادگستری تکلیف به رسیدگی دارد یا ندارد؟ پاسخی که این اداره کل حقوقی در قالب نظریه مشورتی به این سوال دادند راه رو باز کرد و این مشکل یا شبه خلأ رو هم حل کرد. این نظریه مترقی هست که من این رو برای شما میخونم و با الهام از این ما تونستیم در واقع در مرحله بعد در سال 86 که شکایت از آبگیری سد سیوند بود و این بار 4350 نفر به ما وکالت دادم، بنده وکیل اون پرونده بودم، اینجا دیگه این ایراد مطرح نشد، کسی نگفت شما سمت ندارید، میراث فرهنگی باید اقدام بکنه، که در همه موارد میراث فرهنگی یا در خوشبینانه ترین حالت تعلل داشت، اگر نگیم که معاونت داشت با متخلفین. نظریه مشورتی شماره 7/3008 مورخ 25/4/85، آنچه دولت به صورت مالکیت عمومی در اختیار دارد متعلق به عموم مردم یعنی ملت است. به بیان دیگر دولت به نمایندگی از ملت آن را در اختیار دارد و توسط دولت مردان آن را تصدی و اداره می کند و چنانچه هر یک از دولت مردان در اداره و تصدی اموال عمومی موصوف مرتکب تعدی و تفرید شود، هر یک از افراد ملت منباب امر به معروف و نهی از منکر حق اعتراض داشته و بر این اساس اختیار دارد به دادستان که حافظ حقوق عمومی است مراجعه و دادخواهی کند. دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و هر یک از متضرران از اقدامات غیرقانونی مسئولان مملکتی و سایر افراد جامعه می توانند به دادگستری مراجعه کرده و اندل لزوم با پرداخت هزینه های قانونی اعلام شکایت کنند. بنابراین چنانچه شهرداری بر اساس اجازه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مرتکب اقداماتی شده باشد که سبب تزلزل بنیان آثار فرهنگی تاریخی گردد، بنا به دادخواهی هر یک از افراد ملت، دادستان محل مکلف به رسیدگی و تعقیب متهمین به ارتکاب جرم اعم از مباشر و معاون بر اساس ماده 560 قانون مجازات اسلامی خواهد بود. در قضیه عبور مترو از چهارباغ بنابراین دادخواهان توانستند شکایتشون رو تعقیب بکنند. بگذاریم از اینکه 7 بازپرس دستور توقف و تعطیل رو صادر کردند و شهرداری با خیال راحت اعتنا نکرد و مترو از چهارباغ گذشت و ایستگاهاش هم افتتاح شد و آب هم از آب تکون نخورد، علارغم نظر 7 نفره هیئت کارشناسان داخلی و علارغم نظر علمی نهاد ایکوموس مربوط به سازمان یونسکو. با توجه به این دستاورد هست که من میگم که ماده 66 بعد از اصلاحیه 94 نه تنها هیچ دستاوردی برای سمنها در بر نداشته و نداره، که اساساً یک مانع حقوقی خلق کرده در راه دادخواهی سمنها، و من این رو متکی به یک اراده سیاسی میدونم، یعنی کاملا تعمدی و با نگاه به اون تجربیات مثبتی بوده که ما در حوزه میراث فرهنگی تجربه کردیم. دوست نداشتن که اون اتفاقاتی که افتاد 2000 نفر 4000 نفر از مردم بیان دادخواهی بکنند و به قول آقای دکتر دادخواه اینها دادخواهی به دادگاه اسرائیل که نمی کردند، به قوانین اسرائیل هم که استناد که نمی کردند، قوانین موضوعی همین جمهوری اسلامی ایران، محاکم همین جمهوری اسلامی ایران، چه اقدام غیرقانونی، چه نگرانی. ماده 66 به این معنا و با این وضعیتی که هست، با این اصلاحیه و این تبصره‌ای که به اون وارد شده، عملاً سمنها رو از تأثیرگذاری اجتماعی و حقوقی توهی کرده و بنابراین اگر سمنها در این وضعیت موجود میخوان فعالیت بکنند، چون من با دوستان صحبت کردم میخواستم ببینن از این ماده آیا استفاده شده، به نتیجه رسیده اند یا نه. دوستانی که در حوزه حقوق کودکان فعالیت میکنند گفتن که سلیقه‌ای هست، یا میگن مجوز رو بگیرید بیارید و از اون طرف هم صادر نمیشه مجوز، یا اینکه میگن اگر هم دنبال مجوز اینها میخواهید برید، ما این بهتره که دنبالش نرید، برید از قیم مثلا کودک، از سرپرستش وکالت بگیرید. ما حوصله این داستانها رو نداریم. ببینید محاکم هم چون آیین دادرسی برای محاکم آمره هست دیگه، ترتیبات شکلی رو مشخص میکنه، در این حال ما قضاتی که نگاهشون به قانون اساسی باشه و قوانین رو با اون بسنجند کم داریم. یعنی فرضشون این هست که قانون اگر تصویب شده، شورای نگهبان نظارت قانون اساسی رو اعمال کرده، پس مباینتی نداره. ترتیبی که ما در ایالات متحده آمریکا داریم، نظارت قضایی بر قوانین هست و قضات می توانند قوانین خلاف قانون اساسی رو ترتیب اثر ندن، اما خب در ایران ما این نگاه رو نداریم. با این حال ما اساساً ماده 66 رو دور می‌زنیم. فرض می‌کنیم که قضات ما مقید هستند به ترتیبات آمری قانون آیین دادرسی کیفری. سمن‌ها بیخیال ماده 66 بشند، بیان از ظرفیت دادخواهی فردی به صورت جمعی استفاده بکنند. یعنی اگر فلان اتفاق محیط زیستی در گوشه‌ای از کشور می‌افته، نهاد متولی، سازمان محیط زیست یا اساساً نهادهای دیگر مقصر هستند، کاری نمی‌کنند، از باب اینکه اینها امانتدار مردم هستند، مدیریت نهایتاً میکنه، مالکیت که ندارند، هر فردی میتواند دادخواهی بکنه و دادگستری هم مکلف به رسیدگیه. الان ماده 66 رو شما اگر در این چارچوب بخواید اقدام بکنید، میگن خب برید مجوز بیارید از نهاد ذی صلاح قانونی ذی ربط. حالا اساساً این قانون رو چرا رفتن توی قانون احکام دائمی برنامه 5 ساله فلان تصویب کردن؟ اینم خودش داستانیه دیگه. به هر به قول آقای دکتر فتحی، خودشون نماینده مجلس هستن، در یک نشستی که همینجا حضور داشتن گفتن فرض قانونگذار حکیم است مال گذشته ها بود دیگه، الان ما خودمون هم اعتقاد نداریم که قانونگذار حکیم هست و چنین قوانینی می نوشته میشه. بنابراین از این ظرفیت، ظرفیت اصل هشتم قانون اساسی در کلیه موضوعاتی که واجد جنبه عمومی هستن، حیثیت عمومی دارند، هر فردی ذینفع است، ولو این که در قانون خاصی گفته شده باشه که فلان نهاد دولتی متولی هست، این نافی اختیار دادخواهی هر یک از افراد ملت نیست و میتواند بر اساس اون اقدام بکند. جالبه که این اصل هشتم قانون اساسی که میگه که امر به معروف و نهی از منکر یک وظیفه همگانی هست، و این اصل رو خب ما از شریعت گرفتیم دیگه، یک تکلیف شرعی هست که اینجا منصوص شده در قانون اساسی. جالبه که در همین قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تکلیف رو هم ساقط کردن از مردم، یعنی در تکلیف شرعی مردم هم مداخله کرده دولت. اگر تکلیف شرعی همه هست امر به معروف و نهی از منکر، که دولت چه کاره است که اینجا این حق رو از بگه شما تکلیف دارید یا ندارید؟ چطوری؟ اینطوری. ماده 14 قانون میگه که سازمان‌های مردم نهادی که اساسنامه آنها در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به ثبت رسیده است، میتوانند مطابق ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های اون اقدام بکنند. اینا هم برن تو همون قالب. و تبصره یک ماده 16 هم میگه که مجوز همین سازمان های آمر به معروف و نهی از منکر رو هم باید وزارت کشور صادر بکنه بعد از کسب نظر مشورتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر. خب این هم قابل توجه هست که خدمت شما عرض کردم. ببینید این که ما بتونیم از این ظرفیت دادخواهی استفاده بکنیم یک بحث هست، قدم اول هست. این که ما دادخواهی بکنیم و صدای ما شنیده بشه و دادگستری به دادخواهی ما ترتیب اثر بده، بحث دیگری هست. و این که اگر هم ترتیب اثر نداد، آیا آثاری بر اقدامات ما بار می شود یا نه؟ من دیدم خیلی از دوستان فعال واقعا ناامید هستند از دعاوی که در این حوزه مطرح می کنند و از نتایجی که به احتمال زیاد به دست نمی آرند. ولی کم به باور من نفس دادخواهی کردن در این حوزه ها تأثیرگذار هست، ولو اینکه ما اثر مستقیم به دست نیاریم، یعنی نتیجه از دادگاه نگیریم، خود این همبستگی که مردم بهش شکل میدن. این وحدتی که جامعه مدنی بانیش هست، این شبکه‌های ارتباطی که شکل میگیره، اینها خودش در بلند مدت تأثیرگذار هست و به نفع خیر عمومی هست و قطعا به اصلاح امور منتهی خواهد شد. به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. خیلی متشکرم.